صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. کلام خدا یکتا را می گشاییم و از فصل 15 از رساله اول قرنتیان از آیه 12 آیات آسمانی را مطالعه می کنیم و از خدا یکتا و قادر مطلق تمنا می کنیم که با عطا کردن روح القدسش ما را در حین خواندن آیات تعلیم بدهد. این فصل یکی از مهمترین فصل‌های کتاب مقدس ما مسیحیان محسوب می شود، زیرا در این فصل پولس رسول درباره رستاخیز از مردگان و نوع رستاخیز صحبت میکنه و با تعلیمات آسمانیش ثابت میکند که بدن انسان پس از مرگ زنده میشود و برخلاف تعلیمات آن زمان زندگی پس از مرگ جزی از نقشه و هدف خدا در خلقت محسوب میشه. بله، خداوند ما را برای زندگی جاودان به این جهان میفرسته و مرگ وسیله است که ما را به این زندگی جاودان هدایت میکند. اولین بار خدا در تورات مقدس به قوم یهود درباره روز معاد و رستاخیز انسانها با بشر سخن گفت. اما سایر امتهای جهان ایمانی به زندگی پس از مرگ و همچنین رستاخیز بدن هرگز نداشتند. حالا پولس با دلیل و برهان به مردم جهان و علل خصوص مسیحیان شهر قرنتوس می‌خواهد ثابت کند که نه فقط زندگی پس از مرگ وجود دارد، نه فقط رستاخیزی هست و نه فقط روز معادی وجود دارد، بلکه این رستاخیز همراه با بدنهای تازه‌ای خواهد بود و فقط رستاخیز روح نمی باشد. و برای اثبات این موضوع در 12 آیه اول این فصل اشاره به صلیب و مرگ و همچنین رستاخیز بدنی عیسی مسیح از مردگان می کنه که مسیح فقط روحاً از مرگ زنده نشد بلکه بدناً. اتفاقاً در انجیل مقدس آمده است که یکی از شاگردان مسیح یعنی توما وقتی شنید که عیسی مسیح زنده شده و به سایر حواریون خود را آشکار ساخته است، به شاگردان گفت که من ایمان ندارم. من قبول نمی کنم که مسیح از مردگان زنده شده است، مگر اینکه دستامو بذارم جایی که به دستای او میخ زده بودن، دستامو بذارم جایی که به اون نیزه زده بودن در بدنش، آن وقت ایمان می آورم. چندی بعد عیسی مسیح دوباره به رسولان که توما هم در میانشان بود ظاهر میشه و توما را فرا میخواند. میگه توما بیا دستاتو بگذار جایی که به من میخ زده بودن، بیا مرا لمس کن، بیا و جایی که نیزه زدن را ببین و لمس کن و دیگر شک نداشته باش بلکه ایمان بیاور. توما پیش میاد و با دستهای خود در جایی که به دستهای مسیح میخ زده بودن اونجا را لمس میکنه، جایی که نیزه زده بودن را لمس میکنه و بعد زانو میزن، میگه که ای خداوند، ای خداوند من، ایمان دارم که تو از مردگان زنده شدی. مسیح میگه توما، تو دیدی و ایمان آوردی، تو شک کردی بد دیدی بد ایمان آوردی، خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان بیاورن. مسیح برای اینکه به همه نشان بده که حقیقتا با بدن از مردگان زنده شده است، خیشتن را به شاگردان و رسولانش بارها ظاهر ساخت. نه فقط به رسولان، بلکه کلام خدا میگه به بیش از 500 نفر از پیروان و ایماندارانش. آنها با چشمان خود عیسی مسیح قیام کرده را دیدند. اتفاقا پولس رسول میفرماید من کمترین و نالایق ترین رسول عیسی مسیح هستم، زیرا قبلا با آزار رسانیدن مسیحیان و مخالفت کردن بر علیه ادعای آنان مبنی بر اینکه عیسی مسیح از مردگان زنده شده است، در حقیقت به خود عیسی مسیح آزار بسیار رسانیدم، ولی او از روی فیض و رحمت خودشو به من آشکار میکنه. من مسیح مصلوب شده را دیدم. من مسیح مصلوب شده، مسیحی که مرد و در دل خاک مدفون گردید و زنده شد، او را دیدم. خود مسیح خیشتن را به من آشکار گردانیده و علت این که امروز من رسول عیسی مسیح هستم همین میباشه که مسیح از مردگان قیام کرد و زنده شد. چون اگر مسیح از قبر قیام نمیکرد، او به من آشکار نمیشد، ظهور نمی کرد با من و با من صحبت نمی کرد. ولی من که او را مرده می پنداشتم، او خیشتن را به من آشکار کرد و او را زنده دیدم. آری، مسیح بدنن از مردگان قیام کرده. و دوستان عزیز، در اینجا باید بگویم که اگر مسیح مصلوب نمی شد، اگر مسیح نمی مرد، اگر مسیح از مردگان قیام نمی کرد، بشر هیچ دلیل و علامتی از رستاخیز و زندگی پس از مرگ در اختیار نداشت. اگر عیسی مسیح از مردگان بر نمی‌خواست، هیچ نیروی نبود که ثابت کند اهریمن با تمام نیرویش و با قوی‌ترین اسلحه‌اش یعنی مرگ شکست خورده است. زیرا مسیح با رستاخیز از مردگانش بزرگترین قدرت اهریمن را یعنی نیروی مرگ را در هم شکست، مرگ را نابود کرد. اگر مسیح از مردگان بر نمی‌خواست، نجات و بخشش گناهان بشر از طریق فیض محبت خداوند نیز غیر قابل ممکن بود. اگر مسیح از مردگان بر نمی‌خواست، ما مسیحیان چیزی نداشتیم که به جهان عرضه کنیم و آن وقت شفاعتی هم وجود نداشت، چون شخص مرده هرگز نمی‌تواند شفاعت کند. حالا از آیه 12 الی 20 پولس رسول دلایل‌های دیگری رو عرضه می‌کنه تا ثابت کند که ما مسیحیان به قیامت اعتقاد راسخ داریم و هر کسی که در این امر شک و دردی دارد نمی‌تواند مسیحی باشد. ابتدا آیات را براتون میخونم و سپس توضیحاتی جهت درک بهتر کردن معنی آیات تقدیم حضورتون میکنم. حضرت پولس میگوید لیکن اگر به مسیح وعظ میشود که از مردگان برخاست، چون است که بعضی از شما میگویند که قیامت مردگان نیست؟ اما اگر مردگان را قیامت نیست، مسیح نیز بر نخواسته است، و اگر مسیح بر نخواست، باطل است وعظ ما و باطل است ایمان شما، و شهود کذبه نیز برای خدا شده ایم. اگر مسیح برنخواست، باطل است وعظ ما و باطل است ایمان شما و شهود کذبه نیز برای خدا شده ایم. زیرا در باره خدا شهادت دادیم که خدا مسیح را از مردگان برخیزانید، در صورتی که مردگان بر نمی خیزند. زیرا هرگاه مردگان بر نمی خیزند، مسیح نیز برنخواسته است، و هرگاه مسیح برنخواسته است، آن وقت ایمان شما باطل است و شما تا کنون در گناهان خود هستید، بلکه آنانی هم که در مسیح خوابیدن هلاک شدن. آن وقت اگر فقط در این جهان در مسیح امیدوار بودیم، از جمیع مردم بدبختریم. لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخواسته و نوبر خوابیدگان شده است. لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخواسته و نوبر خوابیدگان شده است. در آیه 12 حضرت پولس از آنانی که به قیامت مردگان شک دارند سوال میکنه. میگوید چطور شده شما که ایمان به عیسی مسیح ایمان آورده اید و او را قبول کردید که او نجات دهنده شماست، چطور است که میگویید مرده ها هرگز زنده نمیشوند؟ پولس شروع به پرسیدن سوال های میکنه که شخص را وامی دارد که به فکر فرو بره که چگونه ممکن است شما مسیحی باشی ولی به قیامت از مردگان اعتقاد نداشته باشی. در آیه 13 می فرماید اگر مرده ها دوباره زنده نشوند، پس در این صورت مسیح هم هنوز باید مرده باشه. اگر هم مسیح هنوز مرده باشه، آن وقت ایمان شما ای مسیحیان شهر قرنتوس بیهوده است و تمام موضع‌های ما هم دروغ بوده، چون که تمام موضع‌هاشون بر چی بوده؟ بر صلیب و مرگ و رستاخیز مسیح. میگه آن وقت اگه این تو بوده، پس اعتماد شما هم ایمان شما هم به خدا پوچ و بیارزشه، چون آنچی که شما را از بت‌پرستی، از شهوترانی به سوی یکتا پرستی آورد، تعلیمات ما، موضع‌های ما مبنی بر صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بود و نه چیز دیگه. و انجیل هم یعنی رستاخیز مسیح. پولس میگوید شما وقتی پیام ما را شنیدید چه شنیدید؟ ما درباره رستاخیز مسیح صحبت کردیم و به شما ثابت کردیم که او را کشتند، او را دفن کردند و او زنده شده است. حالا چه شده است که در این بار شک و تردید پیدا کردید؟ این ایمان به رستاخیز مسیح بود که عاملی گردید که شما را از فساد و گناه آزاد کنه. و این قدرت مسیح زنده بود که شما را به انسانهای تازه مبدل ساخت. اگر مسیح از مرگ بر نمیخواست، آن وقت ما هم رسولان دروغگو محسوب میشدیم، چون ما گفتیم که خدا مسیح را از مردگان برخیزانیده. ما بودیم که گفتیم که با چشمان خود مسیح زنده شده از مرگ را دیدیم و به خاطر این شهادت جفاها تحمل کردیم، زجرها کشیدیم، تهمتها را پذیرفتیم. زجر کشیدیم چرا؟ چون میخواهیم به همه دنیا آن چرا که دیدیم اعلام کنیم که مسیح از مردگان زنده شد. و دوستان عزیز، پولس رسول در اینجا مطلبی داره که بایستی به آن توجه کنیم. او میگه که ببینید، ما در پی یک عقیده دروغ و یا یک عقیده خیالی نرفتیم. دیوانه هم نیستیم که به خاطر دروغ حاضر بشیم جان خود را فدا کنیم. احمق نیستیم که زندگی خود را فدای تعلیمات دروغ بکنیم. میگوید اگر مرده ها دوباره زنده نمیشوند، پس مسیح هم هنوز مرده است. چون من و رسولان و مأموران دولتی و رؤسای مذهبی یهود و تمام مردم شهر اورشلیم شاهد مرگ او بودیم. آنها هیچ شکی در مورد مرگ مسیح نداشتند. پولس میگه اگر مسیح برنخواسته، آن وقت شما هم باید خیلی احمق باشید که هنوز به خدای یکتا ایمان دارید تا شما را نجات بده. چون نجات الهی بر صلیب و مرگ و رستاخیز مسیح بنا شده است. نجات خدا به وسیله فیض او در عیسی مسیح میسر گردیده است. و اگر مسیح هنوز مرده است، بنابراین گناهان شما هم بخشیده نشده. کسی کفاره برای او نداده. شکست خورده مسیح. در نتیجه شما نیز که به او ایمان دارید، در حضور خدا هنوز محکوم به فنا هستید، چون گناهکار محسوب میشید. ولی خدا را شکر که مسیح از مردگان قیام کرده است. و همچنین میگه که آن مسیحیانی که در راه ایمانشون شهید شدند و شهادت دادند که با چشمان خود مسیح زنده را دیدند و به خاطر شهادتشون مردند، اگر حقیقتا مسیح زنده نشده بود، آنها بیهوده فدا شدند و خونشون بیهوده حرام شد و نابود گردیدند. سپس در آیه 19 میگوید اگر مسیحی بودن برای ما فقط حالا و در این دنیا ارزش داشت و امیدی به زندگی پس از مرگ نداشت، آن وقت ما از تمام موجودات روی زمین بدبخت‌تر هستیم. دوستان عزیز، مسیحیت اگرچه برای حالا و در این دنیاست، اما این فقط یک طرف سکه میباشه، زیرا مسیحیت بر اساس زندگی جاودانی و ابدی، زندگی که پس از مرگ وجود دارد، بنا شده. و تعلیم مسیحیت اینه که این عمر کوتاه ما حقیقتاً همانند جزیره است که کشتی ما برای مدتی در حال توقف است تا خود را برای سفر ابدیت آماده کنه. خدا این عمر را به ما داده است تا خودمون رو برای زندگی جاودان آماده سازیم. دوستان عزیز، مطلب دیگری نیست هست که لازم می‌دانم توجه شما را به آن جلب کنم. ببینید، هیچ کس و هیچ گروهی، حتی مردم شهر قرنتوس، حتی دشمنان مسیح نیز در باره مرگ مسیح شک و تردید نداشتند. این خیلی مهمه. هیچ گروهی، هیچ فرقی، هیچ مردمی، حتی دشمنان عیسی مسیح در مورد صلیب و مرگ عیسی مسیح هیچ شک و تردیدی نداشتند. چرا؟ آنها ایمان کامل داشتند که مسیح مرد. برای آنها مرگ مسیح یک واقعه تاریخی بود. هیچ جای شک و تردیدی نبود، چون خودشون با چشمان خودشون مسیح را دیدن که روی صلیب داره میمیره و خودشون بودن که جز آن گروهی بودن که مسیح رو مصلوب کردن. برای آنان مرگ مسیح یک واقعه تاریخی بود. این گروه به رستاخیز مسیح از مردگان و به زندگی پس از مرگ مشکوک بودن و نه به صلیب و مرگ عیسی مسیح. حالا چرا این افراد و سایر مردم قرن اول مخصوصا هرگز شکی درباره مرگ مسیح نداشتن؟ این خیلی مهمه دوستان. چرا هیچ مدرکی در عالم بشریت لااقل تا قرن ششم میلادی وجود ندارد که حتی یک نفر هم به مرگ مسیح مشکوک شده باشه و بگوید که بله، مسیح مصلوب نشد؟ دلیلش اینه که هزاران نفر شاهدان عیسی مسیح بودند، زنده، که با چشمان خودشون دیدن که مسیح مصلوب شد. جمعیت زیادی در شهر اورشلیم بودند. بیش از 2 میلیون زائر یهودی و غیر یهودی از سراسر دنیا آمده بودند که برای عید فصح جشن میگیرن. و چه بسا بسیاری از این افراد جزو کسانی بودند که فریاد میزدن مصلوبش کن، مصلوبش کن. و در حین مصلوب شدن عیسی مسیح بر روی تپه جلجلتا در خارج از شهر اورشلیم، آنها می ایستادن و گذر می کردن و این واقعه را تماشا می کردن و یا مسیح را مسخره می کردن بر بالای صلیب. هیچ کس نمی توانست مرگ مسیح را بر بالای صلیب منکر شود، نه دشمنانش، نه ملایان دینی و نه دوستانش. چرا؟ چون هزاران هزار شاهد عینی وجود داشت. ولی در مورد رستاخیز مسیح گروهی شک داشتن، آن هم کسانی که در خارج از اسرائیل بودن. چرا؟ چون اسرائیلی ها می رفتن و قبر خالی مسیح رو می دیدن اگر احتیاج به دلیل می خواستن. اگر مسیح رو زنده رو ندیده بودن، می رفتن سر قبرش وقتی می شنیدن، می دیدن که قبر خالی و ایمان می آوردن. اما آنانی که در خارج از اسرائیل بودن، اول و دوم به قیامت مردگان هم ایمان نداشتن، برایشون پذیرفتن رستاخیز عیسی مسیح بسیار مشکل بود. برای همین است که پولس در این آیات ثابت می کنه که مسیح از مردگان برخواسته و در آیه 20 میگوید که ولی یک واقعه تاریخی است که هیچ کس نمیتواند آن را منکر بشه و آن اینه که مسیح نیز پس از مرگ دوباره زنده شد. اولین کسی است از میان کسانی که روزی دوباره زنده خواهد شد. یعنی عیسی مسیح نه فقط از مردگان زنده شد و نه فقط شاهدان عینی گواه حقیقت بودند، بلکه او نوبر مردگان است. او اولین کسی است که زندگی جاودان را پس از اینکه طعم مرگ رو چشیده آغاز کرده. او نوبر زندگان از مرگ می باشد. ببینید دوستان عزیز، بودن کسانی که به وسیله عیسی مسیح از مردگان زنده شدن، ولی دوباره مرگ بر آنها غلبه کرد. اما بر عیسی مسیح تا عبدالآباد مرگ شکست خورده است. سپس برای اثبات این حقیقت مهم که اصل ایمان مسیحیت و پایه مسیحیت بر صلیب و مرگ و بر رستاخیز عیسی مسیح از مردگان بنا شده است، از آیه 21 اینطور میگوید: زیرا چنان که به انسان موت آمد، به انسان نیز قیامت مردگان شد، و چنان که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد، لیکن هر کس به رتبه خود. پولس رسول میفرماید که آغاز مرگ از زمان حضرت آدم بود و اینکه خداوند مرگ را خلق نکرد. دوستان دقت کنید، خداوند مرگ را خلق نکرد، بلکه مرگ نتیجه عمل انسان بود یا ثمر گناهی بود که آدم و حوا نمودند. چون اگر آدم و حوا از درگاه خدا به خاطر گناهانشون رانده نمی شدند، مرگ هرگز وجود نداشت. مرگ ثمره و نتیجه گناهان است. خداوند دنیای ما را پاک و زیبا و بدون مرگ و میر خلق کرد، ولی انسان با عملش مرگ را تولید نمود و جهان را به آن آلوده ساخت. و همانطوری که مرگ به خاطر آدم به این دنیا آمد، به همان نحو نیز حضرت پولس میگوید به خاطر رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، حیات یا زندگی جاوید پس از مرگ نصیب ما ایمانداران میشه. میفرماید همه ما میمیریم. چرا؟ چون همون از نسل حضرت آدم و حوا هستیم، گناهکاریم و هر جا گناه باشه نتیجه آن یعنی مرگ هم آشکار میشه. ولی تمام مسیحیان که به عیسی مسیح تعلق دارند و گناهانشون به خاطر مسیح بخشیده شده است، دوباره زنده خواهند شد. اما هر کس به نوبه خود. مسیح اول زنده شد. بعد وقتی مسیح دوباره به این جهان برگردد، تمام مسیحیان که مال او هستند از مردگان زنده میشن. و پس از آن آخرت میرسد و آن زمانی است که عیسی مسیح تمام دشمنان خود را شکست داده و سلطنت را به خدای پدر واگذار میکند. به آیه 24 الی 28 گوش بدهید. میگوید و بعد از آن، یعنی پس از اینکه مسیحیان از مردگان زنده شدند، انتها است یا آخرت است، وقتی که ملکوت را به خدا و پدر بسپارد. و در آن زمان مسیح تمام ریاسات و تمام قدرت و قوت را نابود خواهد گردانید، زیرا مادامی که همه دشمنان را زیر پایهای خود ننهد، میباید او سلطنت بکند. دشمن آخر که نابود میشود موت است، زیرا همه چیز را زیر پاهای او انداخته است. اما چون میگوید که همه چیز را زیر انداخته است، واضح است که او همه را زیر او انداخت مستثنا می باشد. اما زمانی که همه مطیع وی شده باشند، آنگاه خود پسر هم مطیع خواهد شد، او را که همه چیز را مطیع وی گردانید تا آنکه خدا کل در کل باشد. دوستان عزیز، اگرچه پولس هدفش اثبات رستاخیز مسیح از مردگانه، ولی می‌بینیم که در این آیات او اشاره به بازگشت ثانوی مسیح و امید ما مسیحیان و همچنین سلطنت هزار ساله او بر این عالم نیز می‌کنه که پس از سلطنت هزار ساله است که روز موت یا آخرت می‌رسد و آخرت موقعی است که مسیح تمام دشمنان خود را شکست می‌ده و سلطنت را به خدای پدر واگذار می‌کنه که مقصود حکومت بر این جهان و مردم می‌باشه. مسیح هزار سال بر این جهان حاکم خواهد بود. زمانی که شیطان از بین رفته و جهان در صلح و سلامتی حقیقی و پاکی و تقوا خواهد بود و هیچ گناهی دیگر در جهان نخواهد بود و شیر و بره در کنار هم استراحت خواهند کرد. اگرچه خدا مالک هستی ها و نیستی هاست و اگرچه او خداوند این عالم است، اما کتاب مقدس میگوید که رئیس این جهان اکنون شیطان است. این اهریمن است که دنیا را امروز داره میچرخانه، ولی زمانی خواهد رسید که مسیح شیطان را در بند می‌نهد و او را به دریاچه آتش جهنم افکنده و برای همیشه ما از شر او آزاد خواهیم بود و جهان دیگر رنگ بدی و ظلم و تاریکی و شرارت اهریمنی را نخواهد دید. آخرین دشمن مسیح و آخرین دشمن بشریت یعنی همان نیروی اهریمنی مرگ می‌باشد و مسیح مرگ را یک بار با رستاخیز خود شکست داد و بار دیگر با سلطنت خود شیطان و تمام نیروهایش را نابود خواهد کرد. میگوید زمانی خواهد رسید که مسیح بر همه چیز حکومت خواهد کرد، البته به غیر از بر خود خدای پدر که قدرت پادشاهی را به مسیح سپرده است. در آن زمان مسیح آنچرا که خدا به او سپرده است، یعنی سلطنت بر این جهان را به دست خود خدا یکتا تقدیم میکند، یا به اصطلاح امانت را به خدا یکتا پس میدهد و خود خدا جهان را حکمرانی خواهد کرد و مسیح از او پیروی می کند. آن وقت است که متوجه می شویم خدا بر کل کائنات حاکم می شود و جایی که خداست، دوست عزیز، قدوسیت مطلق، صلح مطلق، شادی مطلق و آرامی حقیقی و زندگی جاودان خواهد بود. واقعیت اینه دوستان عزیز که نوع جانساری و فداکاری مسیح به خاطر انسانها، نوع مرگ او به خاطر کفاره گناهان ما، نتیجه جز زنده شدن از مرگ را نمی توانست داشته باشد. واقعیت اینه که وقتی که مسیح بر بالای صلیب مرد و پس از 3 روز از مردگان قیام کرد، پیشگویی های تورات نیز عملا به اثبات رسید. اگر شما با تورات مقدس آشنایی داشته باشید، اولین وعده ای که خدا یکتا به حضرت آدم و حوا پس از اینکه آنها را از باغ عدن یا بهشت بیرون کرد این بود که زمانی خواهد رسید که از ذریت زن شخصی خواهد آمد که پاشنه مار را خواهد کوبید، سر مار را خواهد کوبید، اصله اهریمن، بزرگترین نیروی اهریمنی یعنی مرگ را نابود خواهد کرد. و مسیح بر بالای صلیب جان داد. شیطان خیال کرد که پیروز شده است، چون که مسیح را به حال به قبر فرو برد. اما خدا در روز سوم او را از مردگان برخیزانید و بدین وسیله مسیح بر مرگ غلبه کرد و بزرگترین نیروی اهریمن یعنی مرگ را شکست داد. برای کسانی که به مرگ و قیام عیسی مسیح معتقد نیستند و حتی آن را مسخره می‌کنند، یک اشکال بزرگ تاریخی وجود دارد که نمی‌توانند هرگز آن را توجیه کنند و آن اینه که گذشته به حقیقت رستاخیز مسیح، بایستی بگویم که علت پا گرفتن کلیسا و گسترش مسیحیت چه بوده است. دوستان عزیز، زیرا تنها تعلیم عیسی مسیح برای این گسترش کافی نبوده است. حواریون عیسی مسیح پس از واقعه صلیب، پس از اینکه دیدن استادشون مرد، میدید چیکار کردن؟ فرار کردن، پراکنده شدن، ترسیدند. آنها جرأت نکردن حتی اسم خودشون رو آشکارا تو خیابان‌های شهر بگن. چرا؟ چون از رؤسای دینی یهود میترسیدن. آنها فرار را برقرار ترجیح داده بودند و هر کدومشون به گوشه پنهان خودشون رو پنهان کرده بودند. حالا چه شد که این افراد عامی و ترسو و این عده بسیار معدود و قلیل، این افراد که بسیار میترسیدند چند پیش، به ناگهان زنده شده و با قوتی مافوق قدرت بشری پیام انجیل رو رسانیدند؟ بایستی واقعی اتفاق افتاده باشه که این عده معدود و ترسناک را جان تازه بخشیده باشه و آنها را به اشای انجیل مقدس وادار کرده باشه، به طوری که بروند و در برابر آن ملایان دینی که چند لحظه پیش از آنها می ترسیدن بیستن و با شجاعت کم نظیری به آنها چشم بیندوزن و آنان را مخاطب کرده بگویند که ای ملایان دینی، شما که مسیح را آزار دادید، شما که مسیح را مصلوب کردید، شما که او را کشتید، شما که ظالم بودید، شما که متهم به قتل هستید، شما که قاتل او هستید، بدانید خدا کارهای شما را باطل کرده است و همان عیسی مسیح را که شما او را بر صلیب کشتید از مردگان زنده کرده است. دوستان عزیز، تصورش را بکنید، چه نیرویی، چه قدرتی، چه واقعی میتوانست این شاگردان ترسو بعد از چند لحظه 180 درجه تغییر پیدا کنند، بیان و روبروی این ملایان بزرگ دینی مذهبی که سیاستمداران مملکت نیز میشدن و با نفوذترین افراد در مملکت محسوب میشدن، بیان صورت به صورت نگاه بکنن و چشمشون بزن تو چشماشون و بگن که ای ملایان دینی، شما عیسی مسیح را کشتید، شما قاتل هستید، شما این ظلم و ستم را روا کردید، شما که مسیح را کشتید، خدا کارهای شما را باطل کرده است. این واقعه، این نیرویی که سبب شد آنها اینطور با شجاعت کم نظیری بیستند و این بشارت را برسانند، همانا قیام مسیح بود که به شاگردان مسیح نیروی آسمانی عطا کرد. آنها وقتی استاد خود را دوباره زنده از مردگان دیدند، وقتی دیدند که عیسی مسیح از مردگان برخاسته است، نیروی آسمانی دریافت کردند. ترس نابود شد، ضعف از بین رفت، شجاعت، شهامت و قدرت خدا به آنها آمد. به خاطر وسیله این نیروی آسمانی بود که به میان مردم رفتند و با شجاعت تمام به نام او شهادت دادند و به خاطر ایمان به این حقیقت جان خود را نیز فدا کردند. آنها عیسی مسیح را کشتند، او را در قبر نهادند، ولی حیات الهی را در وی نتوانستند از بین ببرند. چرا؟ آن نوع حیات آسمانی بود، حیاتی بود که به حرکت آمد و از قبر بیرون شد و خیشتن را زنده ظاهر ساخت و باعث تقویت و تشویق و تحریک دوستان خود گردید و مسیحیت تولد یافت. زیرا پیروزی مسیح بر مرگ نشان پیروزی محبت خدا بر نفرت و شرارت اهریمنی است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.